أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر شک در مکلفون به شبهه وجوبیه بود و اگرچه بحثمون در اونجایی بود که منشأ شبهه عدم النص باشه، ولی گفتیم خیلی از مباحثی که مطرح میشه در اینجا یک جنبه عمومیتی داره و برخی مطالب دیگه هم داخلش خواهد شد. در ادامه بحث جناب شیخ گفتند که مخالفت قطعی شیخ فرمود حرام، اما محقق خانساری فرمود جائز، مگر جایی که اجماع داشته باشه. محقق قمی هم میل به آن مطلب پیدا کرد. این مباحثی است که گذشته خوندیم. مقام دوم بحثشون در مورد موافقت قطعیه بود. شیخ فرمود لازم و واجب است. موافقت قطعیه هم لازمه. الاشتغال و الیقینیه استدعی البراءت الیقینیه. بعد محقق قمی کلامی داشتن، بررسی کلام محقق قمی وارد شدیم. محقق قمی یک اشکال به محقق خانساری گرفت. محقق خانساری گفته بود چی؟ گفته بود در نماز ظهر و جمعه اجماع داریم، لذا احتیاط باید بکنیم. می گفت در نماز ظهر و جمعه چون اجماع داریم، بله ما معتقد بودیم که مخالفت قطعیه جایزه، ولی اجماع اگه داشته باشیم نه. در نماز ظهر و جمعه چون اجماع داریم باید چیکار کنیم؟ احتیاط بکنیم. محقق قومی اشکال کرده بود، گفته بود اجماع بر حرمت مخالفت قطعیه است، نه لزوم موافقت قطعیه. اونی که اجماع داریم اینه مخالفت قطعیه نکن. شما چرا گفتی اجماع داریم پس احتیاط؟ شما باید میگفتی اجماع داریم پس اینجا دیگه مخالفت قطعیه نمی کنیم، موافقت احتمالیه می کنیم، یه دونشو انجام میدیم. این بحث بحث فراز اول از عبارت میرزای قمی بود که از بعد از عید که وارد شدیم از تقریبا اینجا شروع کردیم اینا رو بررسی کردیم تا اینجا. حالا امروز میخوایم فراز دوم عبارت میرزای قمی رو بررسی بکنیم. ایشون میگن که بحث موافقت احتمالیه را ما در علم اجمالی کبیر هم جاری میکنیم و در آنجا هم به صرف علم اجمالی به وجود تکلیف قائل به لزوم احتیاط نمی شویم و هرچه مفاد زن باشد را عمل می کنیم. خب می دونید میرزای قمی یه بحثی داره، اگر در اصول بگید میرزای قمی چی گفته، مهمترین بحثش بحث انسداده دیگه. میرزای قمی انسدادیه و لذا حجیت مطلق زنون رو قائله. از میرزای قمی اون چه که آمده است و بسیار هم مؤثره، یعنی تمام فقه رو تغییر میده، بحث حجیت مطلق زنونشه. او میگه باب انسداد، میگه شما اولا علم اجمالی مگه ندارید به وجود تکلیف؟ بله. باب علم و علمی هم باب علم هم بسته است، زن مطلقا حجته. اصول این میگن نه، باب علم بسته است، ولی اولا باب علم بسته نیست، خیلی جا آدم بهش میرسه. ثانیا اگرم باب علم بسته است، باب علمی که بازه، یه سری زنون معتبر ما داریم، میتونیم به همونها عمل بکنیم. میرزای قمی میگه نه، مطلق زن. حالا ایناش مهم نیست. یه مبنای دیگه هم همه ما داریم، اینم دقت کنید، یه مبنای دیگه هم همه ما داریم، ما مصوبه نیستیم، ما مخطئه هستیم. حالا مصلحت سلوکی تو همین زیر مجموعه مخطئه قرار میگیره. مصوبه چی میگه؟ میگه توی مجتهد هرچی گفتی خدا یه دونه برای ماجیک گرفته دستش، مینویسه، مثلا نوشته نماز روز جمعه، اگر تو فتوا دادی به ظهر خدا می‌نویسه ظهر، اگر نه تو فتوا دادی به جمعه خدا پاک می‌کنه می‌نویسه جمعه. دوباره نظرت عوض شد، فکر کردیدی نه به نظر من ظهر، دوباره پاک می‌کنه می‌نویسه ظهر. پس خدا حکم اصلیش، مصوبه اینو میگن دیگه، میگن خدا حکمی نداره، خدا حکمشو با توجه به فتوای مجتهد می‌نویسه. آره، ولی ما چی؟ ما مخطئه هستیم. مخطئه میگه نه، خدا نوشته ظهر، توی مجتهد فتوا میدی یا موافق با واقعه یا غلطه، اگه گفتی جمعه این فتوات فتوای غلطی. اما نتیجه شی اگر از اصول صحیحی استفاده کردی، خدا میگه دستت درد نکنه، للمخطئه اجرون واحد، به تو هم اجر تعلق میگیره، که مصلحت سلوکی در زیر مجموعه همین قول قرار میگیره که شیخ انصاری بهش قائل. خب اینم داشته باشید، پس اینم میدونیم دیگه. پس فراز دوم اینه، محقق قمی میرزای قمی میگه ما که قائل به موافقت احتمالی هستیم در فقط علم اجمالی کوچک، که علم اجمالی باشه مثلا من یه نماز برام واجبه نمیدونم ظهره یا جمعه، نیست. در علم اجمالی بزرگ که بنده میدانم یه سری تکلیف برای من واجب است در این دنیا، نمیدونم کدومش، اونجا هم همینه. ما نمیگیم احتیاط کن، چون احتیاط میدونید اگر احتیاط بکنید اختلال نظام به وجود میاد، اختلال نظام به وجود میاد، اصلا احتیاط ممکن نیست. لذا ما اونجا هم قائل هستیم به این که موافقت احتمالی کافیه، تو لازم نیست همین که زن پیدا کردی به یک حکم انجام بده. ولی اگر زن پیدا نکردی، نه، اصل تکلیف با این که علم اجمالی میدونی تکالیفی وجود داره دیگه، اینجا لازم نیست موافقت. اینا فعلا اقوالو داریم میخونیم، ما بعد از اینکه این حرفا تموشه شیخ انصاری باید وارد بحث بشه و جواب بده. این فراز دوم. ببینیم عبارت میرزای قمی و بعد وارد فراز سوم از عبارت ایشون هم بشیم. نظیر و ذالک که موافقت احتمالی کافیه، در ما نحنفی که گفت در نماز ظهر و جمعه موافقت احتمالی کافیه، نه مثل محقق خانساری گفت در ظهر و جمعه باید احتیاط کنی، یا شیخ انصاری مطلق و تکلیف بالاحکام شرعیه، بحث علم اجمالی کبیر، سیما فی امثال زماننا، امثال زماننا یعنی در زمان غیبت، در زمان غیبت که باب علم چیه؟ منسده، علا مذهب اهل الحق من تخته، خصوصا علامه مذهب اهل حق که میگن غلط غلوط هم ممکنه در فتوای مجتهد در بیاد. و یعنی چی غلط غلوط در بیاد؟ تا یه احتیاط بکنی که غلط غلوطی در نمیاد دیگه. غلط غلوط مال وقتی است که احتیاط نکنی. مثلا فإن التحقيق أن الذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنية، اون چه که ثابت شده است بر ما به دلیل، دلیل آمده بر ما ثابت کرده است تکلیف را، هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنية، او تحصیل کردن اون چیزایی است که ما میتونیم تحصیلش بکنیم از راه ادله ظنیه، چون باب علم منصد لا تحصیل الحکم نفس الامر فی کل واقعته، نه تحصیل حکم نفس الامر، دست ما از حکم نفس الامر کوتاهه، نمیتونیم مستقیما به حکم نفس الامر برسیم. بله به حکم نفس الامر ممکنه برسیم ممکنه نرسیم، ما باید بر طبق و وفق ادله ظنیه خودمون فتوا بدیم، حالا یا درست موافق نفس الامر یا درست نیست موافق نفس الامر نیست. خب لا تحصیل ولذا لم نقل به وجوب الاحتیاط و ترک العمل به ظن الاجتهادی من اول الامر، لذا نگفتیم آقا ظن اجتهادی رو بذار کنار از اول احتیاط، ولذا لم نقل به وجوب الاحتیاط و با اینکه ما اونجا علم اجمالی داشتیم، اونجا علم اجمالی داشتیم، ولی نگفتیم به ترک احتیاط به وجوب احتیاط و ترک عمل به ظن اجتهادی از اول الامر، نه گفتیم برو سراغ دلیل اجتهادی ظن، اگر نبود اون موقع مجرای یا مجرای احتیاط یا مجرای براءت یا مجرای استصحاب یا مجرای تخییره. بنابراین این حرفایی که فتوایی که ما دادیم گفتیم موافقت قطعی لازم نیست، اینطور نیست که اینجا بگیم جای دیگه نگیم، ما تو بحث اصل تکلیف گفتیم موافقت قطعی لازم نیست اینجا میگیم، ولی جناب شیخ شاگرد ما شاگرد شاگرد ما شیخ انصاری مرزای قمی میگه شما آمدی در اصل تکلیف که وارد میشی میگی نه احتیاط به فرعه، اول برو دلیل پیدا کن، دلیل ظنی پیدا کن، به ظنت عمل بکن با دلیل ظنی معتبر، اگه نشود موقع ببین مجرای استصحابه، اگه نشود ببین احتیاطه، بعد اینجا که میرسی میگی نه احتیاط. شاگرد شاگرد ما این فراز چندم دوم. بعد فراز سوم میگه بله در دو صورت ما نیز حکم به احتیاط میکنیم. بله اگر دو تا مطلب باشه ما هم احتیاطی میشیم. یک الف اجماع بر وجوب احتیاط داشته باش، اجماعی بیاد بگه نماز ظهر و جمعه رو باید احتیاط بکنی، باید چیکار کنی؟ احتیاط بکنی بین ظهر و جمعه، اما ما همچین اجماعی نداریم. ما میگه ایشون چون ایشون قبلا هم گفت اجماعی که ما داریم اینی که مخالفت قطعی اجماع بر حرمت مخالفت قطعی است نه بر حالا، ولی اگر در جایی اجماع بر وجوب احتیاط داشته باشیم سمعا و طاعتا ما میپذیریم، اجماع داریم آقا در مورد فلان واجب، واجب نمیدونی برای من واجبه برم مشهد یا برم قم، اجماع علما است که هر دو تا رو انجام بده، خب قبول. ب اگر روایتی بیاید و بگوید امر مرددی که برای شارع معین است بر تو واجب است، و لازم هم نیست برای اتیان آن علم تفصیلی به آن داشته باشی. یه روایت بیاد بگه آقا، خوب دقت کنید، یه روایت بیاد بگه آقا بله یک چیزی هست خدا میدونه چیه، اما برای تو مردد بین ظهر و جمعه است. تو خود روایت داره میگه ها، تو روایت داره اینو میگه، خدا میدونه چیشو میخواد ولی برای تو بین ظهر و جمعه مردد است و لازمم نیست برای اتیانش علم داشته باشی، برو انجام بده. اینجا هم قبوله احتیاط. چرا میگه لازم نیست برای اتیانش علم داشته باشی؟ چون اینا معتقد هستن تعیین طاعت لازمه، تعیین طاعت لازمه، ولی وقتی میگه نه آقا برای اتیانش اینجا علم لازم نیست، دیگه تعیین طاعت لازم نیست دیگه. یعنی باید مشخص بکن، تعیین بکنی عبادت را، تعیین بکن من دارم این کار رو به عنوان عبادت انجام میدم. آقا خود روایته گفته در این مورد به خصوص تعیین طاعت هم لازم نیست. محقق میگه بله در دو صورت ما نیز حکم به احتیاط میکنیم. بعد میگه در این دو صورت قطعا احتیاطی میشویم، نه مثل محقق خانساری که بگوییم لا یبعد وجوب الاحتیاط. چون داره میرزا قمی داره با محقق خانساری دعوا میکنه دیگه، میگه آقا حتی در این مورد دیگه ما باش به حرف شما رو قبول نداریم. شما میگی در اینجا لا یبعد وجوب، بعید نیست که ما آقا نه دیگه، اینجا بعید نیست چیه، این دوتا مورد اگر باشد سفت میگیم احتیاط. بعد میگه اما کی و کجا میتوان چون این دو موردی را پیدا کرد؟ ما قومی میگه شما پیدا بکنین دو مورد رو، یه جایی اجماع داشته باشین بر وجوب احتیاط. بله در مورد نماز ظهر و جمعه اجماع داریم بر اینکه نمیشه ولش کرد، هیچ کدوم احتیاط نکرد. شما یه مورد بیار اجماع بر وجوب احتیاط، یا یک مورد بیار روایتی با این لسان خدا میدونه برای تو مردده، بشین فکر بکن ببین چیکار بکن، علمم لازم نیست، پیدا بکنید ولی وقتی نباشه که دیگه این حرفا نیست. بنابراین در این عبارت هم جناب محقق قمی، پس محقق قمی قائل به کفایت موافقت احتمالیه در صورت اجماع بر مخالفت قطعیه شد، بر حرمت مخالفت قطعیه شد. اینا که قائل بودن که اصلا مخالفت قطعیه جایزه، خوب دقت کنید، اینا قائل بودن مخالفت قطعیه جایزه. کی مخالفت قطعی جایز است؟ وقتی اجماع باشه. یه بار اینو که حالا نوشتید به من دقت بکنید، سیر بحث این شد دیگه، بحث مخالفت قطعیه رو محقق خانساری و محقق قمی گفتن جایزه، درسته؟ اصلا میشه اگر شک شد بینه نمیدونم یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه، میگن هیچ کدومو نخون الا جایی که اجماع داشته باشیم، الا جایی که اجماع داشته باشیم. جایی که اجماع داشته باشیم باز اختلاف شد، محقق خانساری گفت احتیاط، محقق قمی گفت نه بازم احتیاط نه، دیگه موافقت احتمالیه. پس اگر مسیر رو طی بکنیم، وارد شدیم، شیخ انصاری از اول گفت احتیاط، میرزای قمی و محقق خانساری گفتن نه احتیاط لازم نیست، مخالفت قطعیه. ایشون گفت مخالفت قطعیه حرومه، شیخ انصاری جداش. محقق خانساری و محقق قمی با هم اومدن گفتن نه آقا مخالفت قطعیه بکن نوش جونت، نه مشهد برو نه قم، برو شمال. آمدن جلو، ولی اگر جای اجماع داشتیم چی؟ محقق خانساری گفت اگر اجماع داشتیم احتیاط، محقق قمی گفت نه حتی اگر اجماع هم داشته باشیم اجماع بر احتیاط نداریم، که اجماع داریم برای اینکه مخالفت قطعی حرامه. خب ما موافقت احتمالی میکنیم، لازم نیست مخالفت قطعیه بکنیم، احتیاط بکنیم که موافقت قطعیه باشه، صرفا موافقت احتمالیه، یه طرفشو انجام میده. پس لذا میشه سه تا قول: شیخ انصاری، محقق خانساری و محقق قمی. این سه تا قول شد. حالا میگیم نگاهی به کلامی از محقق خانساری که موافق میرزای قمی است. شیخ انصاری میگه درسته که محقق خانساری در بحث ما اینو گفته، ولی تو بحث استنجاء بالاحجار که برید نگاه بکنید میبینید محقق خانساری از حرف خودش برگشته و قائل به نظریه محقق قمی شده، گفته آقا ما قائل به این هستیم که مخالفت قطعی جایز اگر اجماع داشتیم نه احتیاط، اگر اجماع داشتیم موافقت احتمالیه. تا اینجا عبارت محقق قمی. فراز سومشو ببینیم. فراز سوم از عبارت محقق قمی: نعم لو فرض حصول الاجماع، یک الف تموم شد، دو او ورود الناس على وجوب شيء معين عند الله تعالى مردد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لاسقاط قصد تعيين في الطاعه لتم ذلك. بله اگر الف اجماع داشتیم، دو ب یا نصی داشتیم، بر چی؟ برای اینکه آقا یه چیزی واجب است، معین است در نزد خدا، مردد است در نزد ما، مردد است بین اموری محصوره، من بدون اینکه اشتراط بکند، من دون اشتراط هی یعنی اشتراط اون شیء معین اون واجب، بالعلم به لازم هم نیست علم به اون داشته باشی، علم تفصیلی به اون، همین که علم اجمالی داری چی چیه؟ کافیه. چی؟ خب المستلزم ذالک الفرض که مستلزم است این فرض، یعنی این که اون واجب ما اشتراط نیست علم به اون داشته باشه، اونم که شما میگی میشه، اینم میشه، فرقی نمیکنه. لإسقاط قصد تعیین فتاة، که اینی که بگیم نه آقا شرط نیست توی اون واجبه که علم بهش داشته باشیم، این فرض مستلزم از اسقاط قصد طاعت تعیین رو داره، دیگه لازم هم از قصد تعیین بکنیم، دیگه معلوم نیست کدوم واجبه. اینا تو ذهنشون اینه، اگر تو بخوای یه کار رو انجام بدی باید بگی این واجب است من دارم انجام میدم، در علم اجمالی همچه علمی وجود نداره. میگن خب روایت اومده باشه گفته باشه توی این مورد خاص همچه علمی هم لازم نیست، همچه اشتراطی هم نیست. لتم مزال بله احتیاط مقبول بود، اما بازم اشکال میخواد بکنه به محقق خانساری، میگه اینجا احتیاط بود، نه دیگه لا یبعد القول به وجوب الاحتیاط ولیکن لا یحسن این از قوله، یعنی المحقق الخانساری، فلا یبعد این از القول به وجوب الاحتیاط، دیگه خوب نیست این در این دوتا فرض قول محقق خانساری که گفتش که فلا یبعد در این زمان قول به وجوب احتیاط، بل لابد من القول بل یقین و الجزم بل احتیاط، بلکه قول بل یقین و بل جزم آدم باید بکنه، اینجا احتیاط لازم است. لکن من عین هذا الفرض و انا یمکن اثبا، کجاست همچین اجماعی؟ کجاست همچین روایتی؟ از کجا میشه همچین مطلبی رو ثابت کرد؟ خب بریم سراغ نگاهی به کلامی از محقق خانساری که موافق میرزای قمی است. پس فرق، دقت بفرمایید، فرق میرزای قمی با شیخ انصاری اگر بگیم چیه؟ باید بگید فرق میرزای قمی و شیخ انصاری، فرقشون در اینه که شیخ انصاری میگه مخالفت قطعیه از اول حرام، میرزای قمی میگه میرزای قمی و محقق خانساری میگن نه اشکالی نداره، اگر یقین داشتم سفری بر من واجب است، نمیدانم مشهد بروم نمیدانم قم بروم، شیخ انصاری میگه هر دو رو برو. تو مرحله اول میگه نمیتونی بگی من هر دو تا رو نمیرم میرم شمال. محقق قمی و محقق خانساری میگن به تفصیل میدونی کدوم رو باید داری؟ میگم نه والله نمیدونم. میگه خب نوش جونت برو شمال. اما شیخ انصاری میگه چی؟ میگه نه 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 مخالفت قطعی نمیتونی بری شمال. بعدن هم میگه موافقت قطعی باید هم بری مشهد هم بری قم. اما محقق خانساری و میرزای قمی میگن آقا برو شمال اصلا. بعد میگن نه یه جایی نمیشه بری شمال، جایی که اجماع وجود داشته باشه، مثل نماز ظهر و جمعه. در نماز ظهر و جمعه ما اجماع داریم برای اینکه نمیتونی ول کنی هیچ کدوم انجام ندی در نماز ظهر و جمعه. خب محقق خانساری میگه در نماز ظهر و جمعه که نمیتونی ول کنی چیکار کن؟ هم ظهر رو بخون هم جمعه رو بخون، احتیاط. میرزای قمی میگه نه، حتی در نماز ظهر و جمعه که میدونی نمیتونی ول کنی یه دونشو بخون، لازم نیست دو تاشو بخونی. حالا میگیم آقا محقق خانساری هم در بحث استنجا بالاحجار در اونجا یه حرفی داره که موافق میرزای قمیه، یعنی میگه حتی در اون جایی که اجماع هم وجود دارد احتیاط لازم نیست، موافقت قطعیه لازم نیست، صرفا موافقت احتمالیه کافیه. چی میگه؟ میگه محقق خانساری میگه یک، اگر جایی علم تفصیلی به تکلیف داری باید طبق آن عمل کنی. خب این که خیلی روشنه، احدی مخالفش نیست مگر کسی که اصلا شریعت رو قبول نداره. اگر علم تفصیلی به تکلیفی دارم، علم تفصیلی دارم، هم باید برم مشهد هم باید برم قم، هر دوتاشم میدونم بر من واجب است، گفتم لله علیه که برم قم، لله علیه که برم مشهد، الان دوتا علم تفصیلی دارم، الان باید دوتاشو برم بدون شک و شبهه. دو، اگر علم اجمالی به یکی از دو طریق فوق الذکر داشته باشی احتیاط لازم است. اگرم علم اجمالی، حالا تو عبارت ما فوق الذکر دیگه، محقق خانساری مقدم از محقق قمیه، ولی ما چون اول عبارت محقق قمیه توضیح دادیم دیگه اینجا تکرارش نمی کنیم. اما اگر علم اجمالی به یکی از طریق الف و ب داشتی، الف و ب، اجماع بر وجوب احتیاط، یا روایتی بیاد بگه امر مرددی که برای شارع معینه بر تو واجبه و لازم هم نیست برای احتیاط به آن علم تفسیری داشته باشی، در این دوتا جا احتیاط لا دیگه اینجا هم نگفته لا یبعد القول، گفته احتیاط لازمه، بازم شبیه محقق قمی. در مرحله سوم گفته اما اگر علم اجمالی به غیر آن دو راه باشد، مثلا من جهت عدم نص باشد یا من جهت تعارض نصین باشد، در اینجا احتیاط لازم نیست. در اینجا احتیاط لازم شد عین محقق قمی. پس محقق قمی رو بیایم اقوالش رو بررسی بکنیم، محقق خانساری بیایم اقوالش رو بررسی کنیم. محقق خانساری دو تا قول داره. یک قول میگه در جایی که اجماع، پس ببینید مثل نماز جمعه، اینجا ببینید عدم نص یا تعارض نص، یک قول مثل نماز ظهر و جمعه. پس در مورد نماز ظهر و جمعه محقق خانساری هم مثلش محقق قمی شد، گفت یه دونش رو بخون. یه بار دیگه بذار اینم بگم خیالم راحت بشه. ببین در مورد نماز ظهر و جمعه شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ میگه هر دو قاعده اولیه، میگه طبق قاعده اولیه به اجماع اجماع هم کاری نداریم، طبق قاعده اولیه باید موافقت قطعیه بکنی. هر دو رو بخون. میرزا محقق خانساری تو قول اولش گفت هر دو، اما به خاطر اجماع نه به خاطر قاعده اولیه. اگه قاعده اولیه بود میگفت هیچ کدوم نخون، اما به خاطر اجماع گفت چی؟ هر دو. محقق قمی گفت یکی به خاطر اجماع، گفت اگر اجماع نبود که هیچ، حالا که اجماع هست یکیشو میخونیم. در عبارت انتهایی محقق خانساری هم گفتش که بله یکی به خاطر اجماع. طوری ببینید عبارتتون رو. و ما ذکره قدس الله سره، یعنی محقق قمی، قد وافق فیه بعض کلمات همون محقق را، یعنی محقق خانساری را، التی ذکرها فی مسئله الاستنجاء بالاحجار، ذکر کرد اون رو در مسئله استنجاء به احجار. حیث و قال بعد کلام له، بعد از اینکه یک کلامی مال خود میرزا محقق خانساری بود، یعنی بعد از اینکه صحبتی کرد اینو گفت، یعنی عبارتی که میخوام بگم وسط عبارته. قائل فاعلش محقق خانساریه. والحاصل اذا ورد نسون او اج، قائلش محقق خانساریه، فاعلش شیخ انصاریه. والحاصل این دیگه نکته دقیقی است، بعدن وقتی وقت کردیم میگم. وال حالا بذارم اینجا بگم خوبه. ببینید تو روایات ما خیلی این مطلب مطرح میشه، و هر وقت به قائل میرسید، قائل میتونیم اینطوری بگیم برای که تو روایات راحت معنا بشه. قائله که داریم یه فاعل داره یه قائل داره. وقتی میگیم قال، الان تو ماجرا شیخ گفت حیث قال، این فاعل این قال کیه؟ یعنی در واقع اصطلاح آدم جعل اصطلاح میکنی، یعنی کی گفت قال؟ کی بود نویسنده این کتاب؟ کی بود؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری گفت قال، محقق خانساری که نگفت قال، محقق خانساری عبارت رو گفت. پس فاعل قاله، یعنی اونی که قاله رو گفت، قائل به قاله، یعنی اونی که گفت قاله اسمش رو ما میذاریم فاعل قاله. فاعل قاله شیخ انصاری است، قائل قاله کیه؟ محقق خانساری. اینو یه اصطلاح توجه بهش داشته باشید، موقع تو روایات خیلی به دردتون میخوره. روایات داره مثلا سعد رفت پیش مثلا محمد ابن مسلم، بعد از امام یه سوالی پرسیدن، امام قاله، خب مثلا این قاله فاعلش کیه؟ خب اگه مثلا سعد باشه مجهوله، اگر فاعلش محمد ابن مسلم باشه درسته، قائلش کیه؟ اگه قائلش محمد بن مسلم باشه حجت نیست، اگه قائلش امام معصوم باشه حجته. والحاصل اذا، خب این عبارت محقق خانساری میخوایم بخونیم، اذا ورد نسون او اجماع على وجوب شیء معین معلوم عندنا، او ثبوت حکم الی غایت معینت معلومت عندنا، اگه یک حکمی بر وجوب شیء معینی یا غایت معینی، چون بحث استنجاء من نگاه نکردم ها، توی این بعضا حواشی هم که توضیح دادن مثلا مثالاشو چیز دیگه ای زدن، من به نظرم من نگاه نکردم، به نظرم بس چون بحث استنجاء غایت معین، یعنی مثلا دو مرتبه با سنگ بشوری بکشی طاهر میشه یا نه سه مرتبه. اگر ایشون میگه اگر علم تفصیلی داشتی به اینکه سه مرتبه باید استفاده بکنی از حجر، خب باید به همون عمل بکنی. بس غایت معین مثلا سه مرتبه یا بحث فرسخه، اگه میدونستی 20 فرسخ مثلا باید بری، خب 4 فرسخ باید بری. خب اذا ورده یه نص یا اجماعی بر وجوب یه شیء معینی که معلوم تفصیلیست اندنا، یا ثبوت حکم در یک غایت معین مثلا سه مرتبه استنجا بکنی که معلوم است در نزد ما، فلابد من الحکم به لزوم تحصیل الیقین او الظن به وجود ذلک الشیء المعلوم حتی یتحقق الامتثال، باید پس ناچاریم از اینکه حکم بکنیم به لزوم تحصیل یقین یا ظن به وجوب ذلک الشیء المعلوم. اگر یقین ممکن بود یقین، اگر ظن ممکن بود ظن، تا اینکه امتثال یقینی حاصل بشه دیگه. پس این مورد اول که هیچ کس شبهه نداره از میان مسلمین متشرع، اگر جای علم تفصیلی به تکلیف داری باید چیکار کنی؟ طبق آن عمل کنی. خب بله الان قال ادامه ده، عبارت اینجا شیخ بریده رفته ادامه. و کذا اذا ورد نص او اجماع علی وجوب شیء معین فی الواقع مردد فی نظرنا بین امور و یعلم ان ذلک التکلیف غیر مشروط به شیء من العلم بذلک شیء مثلا او علا ثبوت حکم الى غایت معینت فی الواقع مرددت اندنا بین اشیاء و یعلم ایزن عدم اشتراطهی بل علم نستون او اجمعونی. همون دوتا مورد بالا دو، اگر علم اجمالی به یکی از دو طریق فوق و ذکر داشته باشی، معنا ببینید، یا اینی که وارد شود نست یا اجماعی بر وجوب یک تکلیف معین، مثلا نماز ظهر واجبه معین، در واقع نوشته شده نماز ظهر واجبه، مردد در نظر ماست، نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه در نظر ما بین امور، و همچنین دانسته میشه که اون تکلیف مشروط نیست به شیئی از علم به ذالکش، لازم نیست به اون شیء علم داشته باشی، به وجوبش علم داشته باشی مثلا، یا بر ثبوت حکم به غایت معینی، تکلیف داریم در معین است فی الواقع، در عالم واقع باید سه مرتبه استفاده بکنی از حجر، اما الان مردد است در نزد ما، نمیدونم دو مرتبه یا سه مرتبه بین اشیا، و همچنین میدونم عدم اشتراطی بالعلم، اگرم دو مرتبه باشه لازم نیست من علم داشته باشم به اینکه این دو مرتبه، اگرم سه مرتبه باشه لازم نیست من علم داشته باشم به سه مرتبه که تعیین بکنم، چون بعضی ها میگن در تکلیف تعیین لازمه، خدایا من این نماز را به جا می آورم، این نماز واجب من است، قصد وجهش وجب الهو، بله در این دو صورت اونجایی که اجماع باشه یا روایت باشه، بله وجبه، اینجا هم دیگه صفر میگه، نمیگه لا یب ادل قول به وجوبه، میگه وجبه حکم به وجوب تلک الاشیاء المردد فیها فی نظرنا و بقاء ذلک الحکم الی حصول تلک الاشیاء، مثالش تنظیم کنید، و هو واجب از حکم به وجوب اون اشیاء مردد، یعنی هم ظهر هم جمعه، به وجوب تلک الاشیاء هم ظهر واجب هم جمعه که مردد است در اون اشیاء در نظر ما، یعنی مرددان فیه اون اشیاء، و همچنین بقاء ذلک الحکم نیست نجاست تا حصول تلک الاشیاء، یعنی سه بار استفاده از حجر تو مثالی که من ذکر کردم، ولا یکفی الاتیان به واحد منها فی سقوط تکلیف. اینجا موافقت احتمالیه کفایت نمی کند در اینکه تکلیف ساقط بشه، نمیشه زهر بخونی فقط. و کذا حصول شیء واحد من الاشیا، یه مرتبه حجر بکشی یا دو مرتبه حجر بکشی، فرتفاع الحکم المعین که نجاست باشه، فرتکاب الحکم المعین که نجاست باشه. الا انقال، باز ادامه بدیم. مورد سه، بله اگر علم اجمالی به یکی از دو طریق فوق العاده داشته باشی احتیاط لازمه، موافقت احتمالی کفایت نمی کنه. اما اگر علم اجمالی به غیر آن دو راه باشد، مثلا من جهت عدم نص یا من جهت تعارض نصین باشه، اینجا احتیاط لازم نیست الا انقال. اما اذا لم یکن کذالک، اما اگر از یک کدوم از این دوتا راه نباشه، یا اون سومی هم اضافه کن که اولی باشه علم تفصیلی داشته باشی، اما اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، بلکه وردن نصون مثلا الا ان الواجب از شیء الفلانی ظهر، و نصون آخر الا ان هذا الواجب شیء آخر جمعه، یا ذهب بعض الامه الى وجوب شیء ظهر، بعض آخر الى وجوب یه شیء دیگه جمعه، اونجایی که نص وجود نداشته باشه، و ظهر به نص و الاجماع فی، خب و ظاهر هم بشه به نص و اجماع در صورتین، که اونجایی که حالا یا اونجایی که عدم النص یا اونجایی که تعارض النص اینه، صورتین یعنی مثال دومی یا مثال اولی. مثال دومی بعض الامه، بعض الامه یعنی نصی وجود نداره، عدم النص. مثال اولی یعنی نص وجود داره، تعارض النص اینه. و ظاهر هم شده باشد به نص یا اجماع که ترک زین کشته، یعنی اون دوتا شی زور و جمعه من سبب الاستحقاق العقاب، اجماع هم داشته باشیم که زور و جمعه رو نمیشه هر دوتاشو ترک بکنی، فهین ازین لم یظهر وجوب الاتیان بهما حتی یتحقق الامتثال. اینجا ظاهر نیست وجوبه اتیان به هر دوتا، باز موافقت قطعی لازم نیست تا امتثال حاصل بشه، بله ظاهر الاکتفا به واحد منهما، بلکه ظاهر این است که میشه اکتفا کرد به یکی از اون دوتا، سوا انشتر کافی امرن او تباینا بالکلیه، میخواد مشترک باشن یا متباین باشن، یعنی اقل و اکثر یا متباینه، این که موضوع ما ظهر و جمعه باشه. و کذا الکلام فی ثبوت الحکم لا غایت معینه، به غایت معینه، اگر یه روایت گفت دو تا بار کافیه، یه روایت گفت سه بار کافیه، نه آقا دو بارش کافیه. انتها کلامه رو فهم مقامه، کلام محققان سالم تموم شد. جمع‌بندی این که محقق قمی در مورد ظهر و جمعه قشنگ دعواها معلوم میشه، اونجا که نوشتن در مورد ظهر و جمعه، شیخ میگه هر دوتا رو انجام بده، هر دوام طبق قاعده اولیه که وجوب احتیاط، محقق خانساری اولش میگفت نه هر دو رو انجام بده، ولی نه به خاطر قاعده اولیه، به خاطر اجماع. تو عبارتی که الان ازش خوندیم دومی، میگه نه یکیشو انجام بده به خاطر اجماع، بازم به خاطر اجماع، یعنی اگر اجماع نبود، اگر زهرم نه نسه او اجماع نبود، میگفت هیچ کدوم انجام نده برو شمال. محقق قمی از اول یه قول داشت، میگفت اگر یه جای اجماع بود مثل زهر و جمعه یکشو انجام بده. این عبارت این، حالا شیخ وارد میشه و انت خبیرون به ما فی هذه الکلمات، شروع میکنه در رد نظریه میرزای قمی و محقق خانساری. انشالله فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله، حضور و غیاب.